ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عباس عراقچی میگوید امیدوار است تا چند روز آینده متن پیشنویس توافق هسته‌ای نوشته شود. گرد همایی پیروزی در بالتیمور آمریکا برگزار شد و گروه موسوم به حکومت اسلامی دست کم 25 تن از اسرای ایزدی را کشت. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران میگوید امیدوار است که نخستین پیشنویس توافق جامع اتمی ایران و گروه 5+1 در چند روز آینده نوشته شود. عباس عراقچی با دشوار خواندن ادامه روند مذاکرات گفت به طور حتم این اولین پیشنویس پر از موارد اختلافی و پرانتز خواهد بود که باید بعداً در مورد آنها تصمیم گیری شود. به گفته عراقچی پیشنویس شامل زمائه می خواهد بود که کار بر روی آن را کارشناسان شروع کردند و بر روی جزئیات آن بحث می کنند. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران از روز پنجشنبه طی مذاکره با هلگا اشمیت معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگارش این متن را در نیویورک ادامه دادند. در پی تفاهم لوزان قرار است ایران و قدرت‌های جهانی تا روز 11 تیر ماه آینده به سند جامع و فراگیر توافق نهایی دست پیدا کنند. به دنبال متهم شدن 6 پلیس شهر بالتیمور به مشارکت در قتل غیرعمد فردی گری، جوان 25 ساله سیاه‌پوست، روز شنبه تجمعی با عنوان گرد همایی پیروزی در این شهر برگزار شد. مارلین موبسی دادستان بالتیمور روز جمعه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد تحقیقات جنایی دادستانی و آزمایش‌های پزشکی نشان می‌دهد که فردی گری در بازداشت پلیس به قتل رسیده است و به همین دلیل 6 پلیسی که در بازداشت وی نقش داشتند به مشارکت در قتل غیرعمد متهم شدند. اتحادیه نیروهای پلیس شهر بالتیمور آمریکا تصمیم دادستان‌های این شهر در خصوص ایراد اتهام علیه 6 پلیس در ارتباط با مرگ فردی گری را عجولانه خوانده است. مرگ این جوان 25 ساله سیاه‌پوست به دلیل جراحات در ناحیه ستون فقرات و نخاع که 10 روز پیش رخ داد، اعتراضاتی در شهرهای مختلف آمریکا در پی داشت. این اعتراضات در شهر بالتیمور با خشونت همراه بود. یک نماینده مجلس عراق از اقلیت مذهبی ایزدی روز شنبه اعلام کرد که گروه موسوم به حکومت اسلامی دست کم 25 تن از اسرای ایزدی را در اردوگاهی در شمال عراق کشته است. مهما خلیل که میگوید با 4 تن از زندانیان داخل این اردوگاه صحبت کرده، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این اردوگاه با بیش از 1400 اسیر در نزدیکی شهر تلعفر قرار دارد. آقای خلیل گفته است که کشته شدگان شامل مردان، زنان و افراد مسن بودند و هیچ دلیلی برای قتل آنها اعلام نشده است. پیش از وبسایت شفق به نقل از حزب پیشرفت اعلام کرده بود که بیش از 300 تن از معتقدان به آیین ایزدی توسط گروه داعش به قتل رسیدند. با پیشروی گروهی موسوم به حکومت اسلامی یا همون داعش در عراق نزدیک 350 هزار ایزدی از خانه هایشان رانده شده و یا به اسارت شبه نظامیان این گروه در آمدند. شبه نظامی های گروه موسوم به خیر حکومت اسلامی ایزدی ها را مرتد و مستحق مرگ می دانند. نگاهی بود به گزیده خبرها. از شما دعوت میکنیم با آنچه در روزنامه‌های امروز ایران انعکاس یافته توجه فرمایید در گفتگوی همکاران ما شهرام رفیع‌زاده و میرعلی حسینی.
روزنامه رسالت که روزنامه است نزدیک به اصولگرایان، امروز در تیتر 1 خودش از قول محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان نوشته که قوه مجریه باید اسلام رو اجرا کنه. اشاره است به سخنان آقای حسن روحانی که گفته بود نیروی انتظامی موظف به اجرای قانون است نه اسلام، که آقای یزدی پاسخ ایشون را داده و در تیتر یک روزنامه رسالت منتشر شده. روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره راهپیمایی شماری از کارگران در بعد از 8 سال در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر. عکسی یکش رو به گفتگویی با علی مطهری اختصاص داده که گفته پدرم مرتضی مطهری قربانی تندروی بود. آقای حبیب الله پیمان هم امروز در روزنامه شرق یادداشتی داره درباره پیامدهای خشونت قومی و مذهبی.
روزنامه شهروند خبری داره از انتقاد رئیس مجلس خبرگان از طرح ایده شورای رهبری.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که آقای محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان طی سخنانی در دانشگاه دفاع ملی علاوه بر این که به سخنان آقای حسن روحانی پاسخ داده و گفته که قوه مجریه و دولت باید اسلام رو اجرا کنند، به صراحت از مخالفت خودش با طرح شورای رهبری سخن گفته. طرح شورای رهبری پیشتر به طور ضمنی در سخنان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود و ایشون گفته بود که این نظریه بعد از درگذشت آیت الله خمینی مطرح شده بود و حتی در دوره‌های آینده هم ممکن هست که چنین طرحی در مجلس خبرگان مطرح بشه. اما آقای محمد یزدی تاکید کرده که دین اسلام یا اونطوری که ایشون به طور کلی دین از اون تعبیر کرده باید حتما یک ولی فقیه داشته باشه که اون هم یک شخص هست و نه شورای رهبری.
واکنش ها به اظهارات محمد جواد ظریف در اغلب روزنامه ها بازتاب داشته.
بله، امروز اغلب روزنامه ها به ویژه روزنامه هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا حتی حامی دولت آقای روحانی گزارش های منتشر کردن درباره واکنش های تون در شبکه های اجتماعی به سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در گفتگو با یکی از شبکه های آمریکایی ایشون گفته بود که ما در ایران روزنامه نگار زندانی نداریم و کسی رو به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی کنیم. حالا روزنامه آرمان گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، نوشته که آقای ظریف که دیپلماتی آرام است بعد از این اظهارات آماج واکنش های تون در شبکه های اجتماعی قرار گرفته. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه اعتماد هست، از انتقاد کاربران ایرانی نسبت به سخنان آقای ظریف خبر داده و نوشته که بسیاری از کاربران بعد از این اظهارات آقای ظریف تاکید کردند که این سخنان صحت نداره، چرا که در ایران بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی شدند یا در حال حاضر زندانی هستند. و البته روزنامه قانون هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، توصیه کرده به منتقدان داخلی آقای ظریف که از این سخنان آقای ظریف ناراضی هستند که باید مراقب آقای ظریف باشند، چرا که ایشون در جبهه دیپلماسی به نوشته روزنامه قانون مشغول مبارزه است.
افزایش شدید میزان زاد و ولد مورد توجه روزنامه اطلاعات قرار گرفته.
بله، روزنامه اطلاعات امروز گزارشی منتشر کرده بر اساس آمار جدید سازمان ثبت احوال در این گزارش اشاره کرده که در سال 93 میزان زاد و ولد در ایران به شدت افزایش پیدا کرده. اونطوری که روزنامه اطلاعات نوشته در سال 93 1,534,361 نفر در ایران متولد شدند که به طور متوسط هر شبان روز 4,204 نفر میشه به نوشته این روزنامه. و میزان رشد زاد و ولد در ایران هم طی سال 93 نسبت به سال 2.2% بیشتر شده.
روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره واردات غیرقانونی خودرو توسط کمیته امداد.
بله، بعد از اظهارات آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره واردات غیرقانونی خودرو به ایران از سوی کمیته امداد، حالا روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده با تیتر به نام نیازمندان به کام دلالان. و در این گزارش اشاره کرده که 27,000 دستگاه خودروی مدل بالا و لوکس توسط کمیته امداد که قرار بود حامی مستضعفان باشه وارد کشور شده و در اختیار فروشگاه‌ها و دلالان فروش خودرو در ایران قرار گرفت.
نگاهی بود به آنچه در روزنامه‌های امروز ایران انعکاس یافته بودیم. برنامه خبری را تا لحظاتی دیگر پی می‌گیریم.
زمین لرزه ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امدادرسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی چه گذشت و شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردند؟ با من مهدی احمدی در برنامه این هفته .com همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
جدیدترین گزارش وزارت کار از مرگ سالیانه 1400 نیروی کار خبر می‌دهد. 1400 نیرویی که همگی از کارگران ساختمانی هستند و یکی از سخت‌ترین و ناامن‌ترین مشاغل را دارند. فهیمه خضر حیدری درباره وضعیت کارگران ساختمانی در ایران با صادق کارگر از فعالان کارگری در سوئد گفتگو کرده است.
کارگران ساختمانی جز محروم‌ترین کارگرها از قوانین کار و قوانین حمایتی هستند. تقریبا میتونم به شما بگم اکثریت قریب اتفاق کارگرای ساختمانی از هیچ گونه پوشش قانونی برخوردار نیستند و به استثنای اون کارگرایی که در شرکت ها کار میکنند. اون شرکت ها هم اغلب شرکت های پیمانکار هستند و کارشون موقته و در اونجا هم قوانین رعایت نمیشه جز در یک موارد محدودی، بسیار موارد محدود.
خب آیا قانون کار در مورد وضعیت این کارگران سکوت کرده یا اینکه قانونی هست ولی اجرا نمیشه؟
ما تو قانون کار ایران اتفاقا یک بخشی داریم که مربوط به حفاظت از محیط کار، حفاظت از سلامتی و بهداشت کارگره که در اون قسمت قوانین بسیار خوبی داریم، یعنی که مطابق تقریبا استانداردهای بالای بین المللیه، ولی متاسفانه این قوانین اصلا اجرا نمیشه. یا البته امکاناتش هم وزارت کار هرگز فراهم نکرده، نه بودجه نه گروه کارشناسی در حدی که لازم باشه. هستن به اصطلاح یه گروهی تشریفاتی هستن کار میکنن، ولی خب تعدادشون بعضیشون واقعا آدمای خوبی هستن، یعنی آدمایی هستن که وابستگی چیزی ندارن به دولت و اینا یا به کارفرما، تلاش میکنن که قضاوت عادلانه بکنن، بررسی خوب بکنن، ولی تعدادشون خیلی کمه. بعد اینقدر گسترده است این عدم رعایت ایمنی کار حتی در واحدهای صنعتی چه برسه به کارگر ساختمانی که اصولا حتی به اونا هم نمیرسن، یعنی نیروی وجود نداره.
خود کارگران چطور برای تغییر این شرایط، آیا کارگران اقدامی تا بال کردن؟
این سندیکای کارگری یکی از وظایفشون، یکی از کارهایی که میکردن، حالا چه کارفرما میخواست بپذیره چه نپذیره، ولی عملا وجود سندیکا باعث میشد که نوعی نظارت اعمال بشه و اون نظارت باعث میشد که تلفات حوادث کار و بیماری های ناشی از بهداشت محیط کار خیلی خیلی کمتر از حالا باشه. و خب اونا یه اقداماتی میکردن، اینور اونور میزدن به وزارت کار میگفتن، بالاخره وزارت کار مجبور میشد. ولی الان تو کارخونه، تو واحدهای تولیدی حتی بزرگ و معتبرمی چنین امکانی وجود نداره که فرض بره یخ کارفرما رو بگیره بگه آقا مثلا این جرثقیل ایمنی نداره، این پرس ایمنی نداره، چه برسه به کارگرای ساختمانی، نه قراردادی نه چیزی، کارفرمایش من تعهدی هم نمیپذیره.
آقای کارگر، یعنی هیچ وقت کارگران ساختمانی در ایران یک اتحادیه‌ای که فعال باشه نداشتن؟
یکی دو تا انجمن صنفی در بین کارگرای ساختمانی تشکیل شد و اون تلاش هم که صورت گرفت برای بیمه کردن، تلاش اون انجمن‌های صنفی بود که متأسفانه اونا هم تلاششون با وجود وعده‌هایی که دادندشون عملی نشد، کمان که می‌بینیم اکثر حتی اون کسانی هم من شنیدم که بیمه بودن قبلا، اونا هم از تحت پوشش الان خارج شدن.
ببینید، یکی از نکاتی هم که مطرح میشه به خصوص از طرف کارفرماها بحث آموزش هست و میگن که اول آموزش وجود نداره، امکان آموزش، و بعد اینکه کارگران هم خودشون کمی بی‌دقتی میکنن در حفاظت از سلامت و جان خودشون. شما در این مورد چه توضیحی دارید؟
اتفاقا تو همون بخش قانون کار مسئله آموزش هم جای ویژه خودشو داره، روش تاکید شده، موظف شده اصلا کارفرما بعد کارگرها رو آموزش بده. تو قدیم همی که من میرفتیم سر کار، همون روز اول که میرفتیم سر کار، اول اون سرپرست کارگاه ما رو میبرد نشون میداد دستگاه رو، میگفت این اینجوری بعد اینو مواظب باشه، اونو مواظب باشه، یه حداقل اطلاعاتی در همون آغاز میداد. ما میبینیم که وقتی که یک حادثه اتفاق میفته که چند تا کارگر کشته میشه، بعد از این مدتی اون کارفرما در حالی که در همین بخش اومده که کارفرما باید بره تو دادگستری محاکمه بشه اگر مقصر باشه، میبینیم که کارفرما میان تبرئه میکنن، یه مقدار ازش جریمه میگیرن، تو همه جا هم تکرار میشه. بنابراین اصلا نگرانی کارفرما وجود ندارن، در واقع براشون جان کارگر امنیتشون نداره، برای اینکه هیچ چیزی ندارن که مثلا اگر کارگر آسیب دید بخوان خسارتشو بدن و غیره.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری را میشنیدید درباره وضعیت کارگران ساختمانی در ایران با صادق کارگر، یک فعال و اکتیویست کارگری در سوئد. و با این گفتگو به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. ساعت 10:14 است به وقت تهران و فشرده خبرها را تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی میرسانیم.